ادامه عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا در افغانستان، طالبان آمریکا را به تروریسم دولتی متهم کرد. سفیر طالبان در اسلام آباد با اعلام اینکه از آغاز حمله نظامی آمریکا و بریتانیا تا کنون بیش از 400 غیر نظامی در افغانستان کشته شده‌اند، گفت آمریکا تحت پوشش جنگ با تروریسم دست به تروریسم دولتی می‌زند. طالبان تلفات امروز غیر نظامیان در افغانستان را 13 تن اعلام کرده است. به دلیل فقدان منابع مستقل، امکان تعیین صحت و سقم این ارقام وجود ندارد. حمله نظامی آمریکا با مشارکت نیروی موشکی و بعد هوایی بریتانیا به مواضع طالبان و مراکز آموزش نظامی آنان از 10 روز پیش 7 اکتبر تقریبا بی‌وقفه ادامه داشته است. پیش از این مقامات دولت آمریکا و نیز بریتانیا با تأکید بر اینکه تلاش می‌شود تا هرچه کمتر غیر نظامیان در افغانستان قربانی شوند، اظهار داشتند که به دلیل اشتباهات احتمالی کامپیوتر، احتمال کشته شدن غیر نظامیان در جنگ به طور کلی منتفی نیست. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی اعلام کردند طالبان مواد غذایی ارسال شده برای مردم افغانستان را مصادره می‌کنند. سازمان غذارسانی سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب، انبارهای غذای مصادره شده توسط طالبان در شهر قندهار در جنوب افغانستان را 6900 تن مواد غذایی اعلام کرد. همزمان سازمان فرانسوی پزشکان بدون مرز امروز از غارت شدن 2 مرکز این سازمان در شهر مزار شریف در شمال افغانستان خبر داد. سازمان پزشکان بدون مرز پیشاپیش اقدامات امدادرسانی در 6 منطقه افغانستان را متوقف کرده است. محمد فهیم، فرمانده کل نیروهای متحد مخالف طالبان، و آناتولی کوشنین، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، امروز در پشت درهای بسته با یکدیگر مذاکره کردند. منابع مطلع میگویند در این مذاکرات که در شهر دوشنبه تاجیکستان صورت گرفت، روسیه تعهد داده است که سلاح و تجهیزات بیشتری در اختیار اپوزیسیون طالبان قرار دهد. روسیه ماه گذشته اعلام کرد سلاح و تجهیزات از جمله تانک، هلیکوپتر و نفربر زرهی به ارزش 30 میلیون دلار در اختیار اپوزیسیون طالبان قرار می‌دهد. جک استرو، وزیر خارجه بریتانیا، اظهار داشت در افغانستان بعد از طالبان ترکیه نقش مرکزی خواهد داشت. آقای استرو که در آنکارا به سر می‌برد در این باره افزود متحدان ترکیه در آسیای مرکزی باید نقش مهمی در ساختمان آینده افغانستان با حضور همه گروه‌های قومی این کشور ایفا کنند. وزیر خارجه بریتانیا همچنین در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه به دولت این کشور اطمینان داد که بریتانیا با دولت ترکیه مبارزه مشترک را علیه کردهای مخالف آن کشور به پیش می‌برد. آمریکا و بریتانیا پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، را در شمار سازمان‌های تروریست می‌شناسند. وزیر بهداشت کنیا امروز اعلام کرد نامه حاوی گرد حامل باکتری سیاه زخم از آتلانتای آمریکا به آن کشور پست شده است. این نامه روز 8 سپتامبر، 3 روز پیش از عملیات تروریستی در آمریکا، پست شده بوده و در روز 11 اکتبر در نایروبی باز شده است. در خود آمریکا آزمایش‌ها بر روی بیش از 30 تن دریافت کننده نامه‌های حاوی گرد حامل باکتری سیاه زخم مثبت بوده است. آخرین خبرهای رسیده در این باره هاکیست که یکی از کارکنان شبکه تلویزیونی CBS در آمریکا به باکتری سیاه زخم مبتلا شده است. بعد از شبکه تلویزیونی NBC و ABC در آمریکا، این سومین شبکه تلویزیونی در این کشور است که هدف اقدامات تروریستی از این دست قرار گرفته است. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه وارد چین شدند تا در اجلاس سالانه شورای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شرکت کنند. در این شورا 21 کشور عضو هستند و سران این 21 کشور از جمله کشورهایی که با سیاستهای آمریکا چندان خانایی ندارند، مانند رئیس جمهوری کره شمالی، حضور دارند. آخرین خبرها حاکی است که در حاشیه این اجلاس وزیران خارجه روسیه و آمریکا به مدت 2 ساعت درباره وضعیت جنگ در افغانستان و مسائل مربوط به آن گفتگو کردند. اجلاس سران 21 کشور عضو شورای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه روزهای 28 و 29 مهر ماه در شهر شانگهای چین برگزار می شود. کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، امروز در شانگهای گفت که پیشنویسی فوق‌العاده در مورد تروریسم برای تصویب در اجلاس سران تهیه شده است. این پیشنویس ناظر بر حمایت از ائتلاف جهانی علیه تروریسم رهبری آمریکا است. دولت خودگردان فلسطین با رد اولتیماتوم اسرائیل مبنی بر تحویل دادن سوء قصد کننده به جان وزیر جهانگردی این کشور اعلام کرد هیچ گونه اولتیماتوم ایران هرگز نمیپذیرد. روز چهارشنبه وزیر جهانگردی اسرائیل توسط یکی از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین به عنوان اقدامی تلافی جویانه علیه ترور دبیرکل این جبهه مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. امروز دولت اسرائیل به دولت خودگردان فلسطین برای استرداد قاتل وزیر جهانگردی اسرائیل اولتیماتوم داد و اعلام کرد در صورت عدم تحقق این امر حمله همه جانبه علیه سرزمین های فلسطینی نشین صورت خواهد گرفت. یاسر عرفات فرمان دستگیری قاتل وزیر جهانگردی اسرائیل را صادر کرده و تا این لحظه 3 تن از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین در همین پیوند بازداشت شدند. امروز در اثر شلیک تانک‌های اسرائیل در شهر جنین در نوار غزه یک مدرسه آسیب دید و یک کودک خردسال فلسطینی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و برای نخستین بار پس از قطع رابطه ایران و آمریکا اعلام شده است که کمک‌های غذایی آمریکا از طریق ایران وارد افغانستان می‌شود. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهیم شنید.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها حدود 54 دقیقه دیگر. در ادامه برنامه می‌پردازیم دوستان به رویدادهای مربوط به ایران. طرح اصلاح قانون گزینش که در مهر ماه جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود توسط شورای نگهبان رد شده است. این طرح یکی از طرح‌هایی است که نمایندگان مجلس در دوران مبارزات انتخاباتی خود قول تصویب آن را در جهت توسعه سیاسی کشور و در نهایت حقوق مدنی و اجتماعی مردم داده بودند. در این خصوص همکارمان مینا بهارمست با 2 صاحب نظر گفتگو کرده است.
شورای نگهبان در ایراداتی که به طرح اصلاح قانون گزینش گرفته است، در آغاز با گفتن اینکه منشأ این قانون حکم حکومتی آیت الله خمینی در سال 1361 است و نمیتوان به هیچ وجه در آن تغییراتی داد، عملاً هر نوع اصلاحی را در این قانون رد کرده است. تهیه کنندگان این اصلاحیه کوشیدن دامنی آن را به کارکنان رسمی دولت مشمول قانون استخدام کشوری محدود کنند، اما شورای نگهبان به این امر ایراد گرفته است و میگوید که این مصوبه شامل کارکنان رسمی تعدادی از دستگاه‌ها و کارکنان قراردادی و پیمانی نمی‌شود و اجازه ورود افراد ناصالح را در این موارد به دستگاه‌های دولتی می‌دهد که برخلاف موازین شرع و قانون اساسی است. اما در مورد اولین استدلال شورای نگهبان که منشأ تصویب قانون گزینش معلمان حکم حکومتی آیت الله خمینی در سال 1361 است، محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد معتقد است که این حکم در شرایط خاصی صادر شد و نمیتوان آن را برای همه شرایط صادق دانست.
اصل قضیه گزینش یک امر که به هر جهت اتفاق افتاده و باید هم باشه. گمانم میکنم که تمام دنیا این امر معمول باشه به طور منطقیش، ولی اینکه طوری باشد که نتوانیم از مجریان امر مؤاخذه‌ای بکنی و فردی رو اگر رد میشه دلیلش رو بپرسی، اگر تایید میشه دلیلش رو بپرسی، خب این امری بود که منجر شد به این رفتار جدید که اولا مجلس گفت اصلا ما اگر گزینش ها میخواد اونجور باشه اصلا نداشته باشیم بهتر است، چون بخش قابل توجهی از مردم رو آسیب پذیر کرده بود و ناراضی کرده بود، و اگر هم میخواد باشه مثلا به یک شکلی باشه که اینجوری که الان لایحه‌اش داده بودن به مجلس و شورای نگهبان ردش کرد. اما اینکه شورای نگهبان فرمودن که این حکم حکومتی است و مادام که جمهوری اسلامی ایران هست این احکام هم باید اجرا بشن، تصور میکنم احکام حکومتی جزء احکام ثانویه است و احکام ثانویه در فقه شیعه تابع شرایط زمانی و مکانیه. یعنی ممکن است یک قانونی در یک شرایطی لازم باشه و رأی بیاره و در یک شرایط همون قانون مانع رشد و توسعه کشور تلقی بشه و از ادامه اون قانون به اون شکل پیشگیری بشه، مثل که در خود قانون اساسی که اصل و مادر همه قوانین هست پیشبینی این شده است که بنا به اقتضای شرایط و مناسبت‌های مختلف تاریخی امکان تغییر در قانون وجود داره.
آقای جواد حصار، در مورد دلیل دیگری که شورای نگهبان آوردن و اون این که تنها دادن التزام کتبی کافی نیست و باید که اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی باشه، نظر شما چه هست؟
این دیگه افراط هایی است که بعضی وقتا این آقایون انجام میدن. ما در اصل اسلام که بالاتر از همه این قوانین هست در پذیرش توحید، همینقدر که در اسلام داریم که همینقدر طرف بگه من موحدم و لا اله الا الله رو بگه در زمره مسلمان ها هست و دیگه کسی نمیتونه بگه تو مسلمان نیستی. و حتی اگر نمازش هم ترک بشه به عنوان تارک مثلا، یا نمازش نخونه به عنوان کاهل نماز یا مثلا مقصر یا گناهکار تلقی میشه، ولی کافر تلقی نمیشه. بالاخره یه بعد نمازش هم نخونده باشه کسی نمیتونه بهش بگه تو کافری، غفلت کرده باشه نمیتونه بگه تو کافری. این سختگیری ها نتیجه اون بینشی است که متاسفانه تو این چند سال کلی به کشور و امکانات کشور آسیب رسونده دیگه. اگر اینجور بخوام نگاه بکنیم که کسی بیاد بنویسه که من اعتقاد دارم، بازم بگیم نه تو دروغ میگی و ما باید بفهمیم که تو مسلمان هستی یا اعتقاد به جمهوری اسلامی داری یا التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه داری یا نداری، این میشه که دایره اینقدر تنگ خواهد شد که همون 12 نفری که شورای نگهبان نشستن بعد در برابر آقای جنتی برخی از رده های پایین تری احتمالا برخوردار میشن از ایمان و تعهد به ولایت و اصلا نمیشه حد و مرزی براش تصور کرد که چه کسی مقید هست چه کسی نیست.
محمد صادق جوادی حصار. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون دفاع از حقوق بشر در پاریس، در پاسخ به همین سوال که شورای نگهبان دادن التزام کتبی برای استخدام در دستگاه‌های دولتی را کافی نمی‌داند، می‌گوید:
موضوع التزام کتبی هم به عقیده من یک حشو زائده، برای اینکه در یک نظام قانونی، در نظام‌های دموکراتیک، وقتی قانون به تصویب اکثریت نمایندگان مردم رسید، همه مردم ملتزم به اجرای اون قانون هستند، هرچند که با اون قانون مخالف باشند. بنابراین اینی که کسی التزام کتبی بدهد که من متعهد میشم قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت بکنم، این یک عمل است کاملا زائد، به خاطر اینکه اون شخص متعهد هست که قوانین جمهوری اسلامی رو حتی اگر اون قوانین رو نپسندد، مخالف اون قانون باشه، اجرا بکنه. ولی شورای نگهبان روی این موضوع دست میگذارد که این رو تصریح بده مسئله ولایت فقیه، که کسانی که مخالف ولایت فقیه هستن بنابراین اینها التزام عملی به ولایت فقیه ندارن، بنابراین نمیتوانند وارد دستگاه های دولتی بشن.
در مورد اقلیت های مذهبی و اینکه فرصتی به اونها داده بشه که در دستگاه های دولتی به اصطلاح بتونن کاری رو به دست بیارند، شورای نگهبان در اعتراض به اصلاحی که شده میگه که با این اصلاح افرادی از اقلیت‌های مذهبی که احکام اسلامی را در ملأ عام نقض می‌کنند، منعی برای بکارگیری آنها وجود نخواهد داشت و این خلاف موازین شرعه.
وقتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته می‌شود که چند اقلیت مذهبی رسمیت دارند، یعنی اینکه اینها باید بتوانند از همان حقوق و آزادی‌هایی که اکثریت مردم ایران برخوردار هستند و از جمله حق استخدام در سازمان‌های دولتی برخوردار باشند. متأسفانه ما می‌بینیم در یک بخشی از مشاغل دولتی اصولاً یک نظام آپارتاید در مورد اقلیت‌های مذهبی اعمال میشه. در قسمت دومم که چنین قیودی در قانون وجود نداره، باز میخوان یک آپارتاید مضاعف برای اقلیت‌های مذهبی شناخته شده، یعنی علاوه بر اون محدودیت ها و تبعیض های قانونی، حتی برای مشاغل معمولی در سازمان های اداری هم باز میخوان یک تبعیض مضاعفی رو بر هموطنان غیر مسلمان ما تحمیل بکنند.
در مورد اصولا لزوم وجود قانون گزینش و گزینش افراد برای کارهای دولتی، حتی اونهایی که طرفدار این اصلاحات هستند، گفته میشه که نظام جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی و قوانین خاص خود رو داره، در کشورهای دیگر جهان هم به هر صورت نوعی گزینش برای افراد و کار کردن اونها در دستگاه دولتی وجود داره، بنابراین اصولا لازم هستش که این قانون وجود داشته باشه و نباید لغو بشه.
به هیچ وجه در کشورهای دموکراتیک چنین مقرراتی وجود نداره. در کشورهای دموکراتیک در قوانین اساسیشون و در تمام عهدنامه‌های بین‌المللی که پذیرفتند و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، اصل حقوق و اصل آزادی به طور مساوی برای همه مردم، هم از زن، مرد، پیروان مذاهب مختلف شناخته شده بدون هیچ گونه تبعیضی. و تنها مسئله‌ای که در به اصطلاح نحوه گزینش هست، البته فارغ از اون شرایطی که خب میدونید باید اهلیت قانونی باشه، یعنی مثلا اشخاص کمتر از 18 سال نداشته باشن، دیپلم های لازم رو داشته باشن با توجه به اون مشاغلی که در حال کاندیدای اون مشاغل هستن، فقط و فقط باید گزینش از طریق یک کنکوری است که اون کنکور رو میگذرونن و تمام کسانی که در اون کنکور پذیرفته میشن فارغ از وابستگی های جنسیشون، طبقاتیشون، اعتقادیشون، مذهبیشون در اون مشاغل در میان. الان در کشور فرانسه در مثلا سازمان های اداری شما کارمند مسلمان میبینید، کارمند یهودی میبینید، کارمند مسیحی میبینید، کارمند کمونیست میبینید، دست راستی میبینید، زن میبینید، مرد میبینید. بنابراین گزینش فقط به اعتبار شایستگی است و بر اساس اصل تساوی حقوق. و در ایران با توجه به اینکه ما میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو از 1975 پذیرفتیم و در تمام قطعنامه هایی که طی دو دهه گذشته بر ضد جمهوری اسلامی صادر شده از جمهوری اسلامی خواسته اند، چه کمیسیون حقوق بشر، چه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که قوانین خودش رو و رویه عملی خودش رو با این میثاق مطابقت بدهد، ما میبینیم که هنوز هم به بخشی از جمهوری اسلامی نمیخواهند بگذارند که همین نظام تبعیض دینی و تبعیض عقیدتی هم که متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهش مشروعیت داده شده، همین هم لااقل به صورت یک ملایمتری اجرا بشود، مردم بتوانند از حد اقل حقوقشون برخوردار باشند.
گفتگوی بود با دو صاحب نظر درباره رد طرح اصلاح قانون گزینش توسط شورای نگهبان و وضعیت حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
دو سال بعد از وقایع تیرماه 1378 و بازداشت احمد باطبی، نمایشنامه‌ای به زبان انگلیسی در لندن بر صحنه رفت که در واقع نامه شکایت‌آمیز خود احمد باطبی است. احمد باطبی در شمار دانشجویانی بود که در پی اعتراضات دانشجویی تیر ماه 78 بازداشت شد و بعد در دادگاه به اعدام محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به 15 سال حبس کاهش داد. بهمن باستانی از نمایش Captured by Camera گزارش می‌دهد و با قاضی ربیهاوی، تنظیم کننده و کارگردان این نمایشنامه، گفتگو کرده است.
یک سال پس از اعتراضات دانشجویی تیر ماه 78، احمد باطبی نامه ای از زندان به بیرون فرستاد که سر و صدای بسیاری در محافل دفاع از حقوق بشر در جهان برانگیخت و مانند عکس باطبی با پیراهن خونینی بر سر دست که تنها دلیل بازداشت او گفته می شود، توجه افکار عمومی غرب را به خود جلب کرد. یک سال بعد از انتشار این نامه، قاضی ربیهاوی، نویسنده ایرانی مقیم لندن، نمایشی 40 دقیقه‌ای را بر صحنه برد که بر پایه نامه باطبی تهیه شده و متن نمایش به گفته قاضی ربیهاوی دقیقاً نامه باطبی است، تنها با جابجایی‌هایی. قاضی ربیهاوی پیشتر نیز هنگامی که فرج سرکوهی در زندان بود، نمایشی را با نام نگاه کن اروپا با بازیگری هارولد پینتر، نمایشنامه نویس بزرگ انگلیس، بر صحنه برد. یکی از شگردهایی که قاضی ربیهاوی برای بر صحنه بردن این متن، متن نامه احمد باطبی، و جذابتر کردن فضای نمایش به کار برده، تلفیق زبان انگلیسی و فارسی از زبان بازیگران انگلیسی و ایرانی است که مایه‌ای به طنز نمایش افزوده است. در نمایش Captured by Camera یا در بازداشت دوربین، جسی لارنس، بازیگر مشهور انگلیسی، ویولتا مانیکو، نیک کاکس و ابراهیم چابک ایفای نقش می کنند. ابراهیم چابک زبان حال احمد باطبی را شاید چنین باز می گوید.
در کشتی و گرد در غراب گهی در کنج زندون خراب بود، همی ترسایم که در زندون بمیرم، های بریز گوش بمونه استخونم، های بریز گوش بمونه استخونم.
آقای ربیع هاوی، چه شد که نامه احمد باطبی رو برای نمایش انتخاب کردید؟ چون اگر مثلا میخواستید حادثه تیر ماه 78 رو مثلا برای نمایش انتخاب بکنید، خب میتونستید کلی تر بهش بپردازید یا احیانا از متن‌های دیگری در این زمینه استفاده کنید. چه شد که مستقیما از خود این نامه استفاده کردین؟
برای اینکه خود احمد باطبی کارو خیلی راحت کرده بود و اگر که نامش رو خونده باشین تقریبا یک داستان بلنده که به راحتی میشه اونو به نمایش تبدیل کرد.
و متن نامه باطبی رو چقدر تغییر دادید؟ میخوام ببینم که چجوری توش دست بردید برای نمایش.
من هیچ جوری نامه رو تغییر ندادم، فقط بعضی مطالب رو جابجا کردم، یعنی حتی جمله هایی رو که اضافه کردم با زمینه استفاده از زمینه همون ماجراهایی که خودش میگه، یعنی که حتی وقتی میگه چه جوری با من رفتار کردن یا دادگاه ما چه شکلی برگزار شد، در واقع سعی میکنه که خیلی طنزآمیز اینو بگه و من فقط اینو زیر نور بردم و طنزشو نشون دادم.
چقدر فکر میکنید که اگر این نمایش ها به فارسی اجرا میشد همونقدر موفق بود که الان به انگلیسی اجرا شد؟
خب فکر نمیکنم، چون زبان اصلی این مملکت و حالا که میبینیم تمام اروپا انگلیسیه، یعنی وقتی که ما یه متنی به زبان انگلیسی داشته باشیم تماشاگر بیشتری داریم و جاهایی میتونیم به اطلاع کسانی میتونیم برسونیم که هیچ وقت از موضوع اصلا خبر هم نداشتن. ما خیلی از تماشاگرای که آمده بودن میگفتن که اصلا برای اولین باره که یک همچین خبری رو میشنون که یک دانشجویی به نام احمد باطبی که دانشجوی فیلم هست در زندانه، و این تأثیر خیلی گذاشت برای اینکه الان سینمای ایران در به خصوص در انگلستان و اروپا خیلی به عنوان سینمای پیشرو و مترقی معروفه و براشون عجیب بود برای روشنفکران که در این مملکتی که اینقدر به سینما اهمیت میدن یک دانشجوی جوان سینما در زندانه و به 15 سال زندان محکوم شده فقط به این دلیل که یک کسی از اون عکس گرفته و عکسش در مطبوعات خارج از کشور چاپ شده.
و این نمایش قراره بعد در جاهای دیگه اجرا بشه آقای ربیع هاوی؟
در حال حاضر ما یک دعوتنامه هایی داریم از هلند، آلمان و دانشگاه برکلی امریکا که به صورت تور میخواییم اینو از دسامبر را بیفتیم از هلند ببریم و نشون بدیم. البته من امیدوارم که تا اون زمان احمد باطبی از زندان آمده باشه بیرون و دیگه دلیلی برای ادامه این کار نباشه. همین الان از طرف امنستی اینترنشنال با ما تماس گرفتن که میخوان شرکت بکنن در این کار، بلکه به یه نتیجه برسیم که از طرف هیئت دانشجویان بشه برای این جوان یه وکیلی یا گروه وکیل انتخاب بکنن یا بفرستن ایران یا از اینجا بتونن با یه عده تماس بگیرن و به صورت فعالیت رو به صورت عملی ادامه بدن، بلکه هر چه زودتر از زندان بیاد بیرون.
اظهارات قاضی ربیع هاوی، تنظیم کننده متن و کارگردان نمایشنامه‌ای را می‌شنیدید که از روی نامه اعتراض‌آمیز احمد باطبی دانشجوی زندانی در لندن بر روی صحنه رفته است. در این فرصت ساعت پخش و طول موج‌های برنامه ویژه بخش فارسی رادیو آزادی برای افغانستان را به اطلاعتان می‌رسانم. این برنامه هر روز از ساعت 5:30 تا 6:30 بامداد به وقت افغانستان بر روی این طول موج‌ها پخش می‌شود. 19 متر برابر با 15250 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9505 و 9450 کیلوهرتز. همین برنامه همچنین هر روز از ساعت 10 بامداد تا 10:30 دقیقه بامداد به وقت افغانستان بر روی این طول موج‌ها پخش می‌شود. 16 متر ردیف 17855 کیلوهرتز و 19 متر ردیف 15250 کیلوهرتز. این برنامه از ساعت 19:30 دقیقه تا 19:45 دقیقه به وقت افغانستان نیز بر روی طول موج‌هایی که عرض می‌کنم پخش می‌شود. 31 متر 9645 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7235 کیلوهرتز.
شبا که قصه داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم حقیقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی شش براد نشسته، از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، با خنده رو لباس بیاد شب برسه به فردا. شبا که قصه داری دست روحات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی بر همه حقیقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگیزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدو،